نهای اصولگرا با تمسخر دروغ میگفتن، اونا باید مجازات بشن. این مجازات بشن چون میدونستیم با همین اول خبر هستیم، با مردم بازی کردیم، با اعتبار و حیثیت یک ملت و تمدن بازی کردیم و فکر کنم محاکمه جدی باید بشه.
بله.
و ما باید بریستیم به خود محاکم این شهدایی.
خیلی تشکر میکنم آقای خزعلی، صدای شما یه خورده کیفیتش خراب شده. خیلی تشکر میکنم از هر دو میهمان عزیز برنامه، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از پاریس و مهدی خزعلی دبیرکل جبهه آزادی از تهران با ما بودن برای تحلیل ابعاد سیاسی سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران. اما در ادامه همکارم بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا در استودیو همراه ماست. بنیامین، خبرها خیلی سرعتش زیاد شده و من الان قبل از اینکه بیام استودیو دیدم که داره یک تجمعی صورت میگیره، شعارهایی داده شده مقابل یکی دوتا دانشگاه، برای ما بگو از این موضوع.
مهتاب، خب همونطور که در بخش قبلی گفتم، ابتدا دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه پلی‌تکنیک، در واقع مردم جمع شدن، دانشجویان و مردم، اما الان خبر رسیده که جمعیت در واقع به سمت چهارراه ولیعصر و میدان انقلاب در حال حرکت. از اون طرف دانشجویان دانشگاه شریف هم در خیابان آزادی روبروی دانشگاه شریف تجمعاتی کردند و شعارهای سر میدن، شعارهای مثل فرمانده کل قوا استعفا استعفا و یا سپاهی رها حیا کن مملکت رو رها کن دارن سر میدن که الان من انتخاب کردم براتون میشنویم. همینطور شعار دیگری که در واقع معترضین میدادن در خیابان حافظ روبروی دانشگاه پلی‌تکنیک و الان گسترده تر هم شده با شلیک گاز اشکاور، البته این رو هم بگم که گاز اشکاور هم شلیک شده، مردم متفرق شدن و در مناطق دیگه خیابان در واقع تجمع کردن، شعار دیگر هست که بترسید بترسید ما همه با هم هستیم، که اون رو هم الان همکاران پخش بکنن. اما خبری که منتشر شد در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، حکایت از اون داره که اینجوری که ایرنا نوشته و در شبکه‌های اجتماعی کاربرا دارن دست به دست میکنن، اینه که سیل جمعیت از سمت چهارراه ولیعصر حرکت کرده و در واقع در تقاطع طالقانی و حافظ در واقع به هم رسیدن و اونجا تجمع بزرگتری شکل گرفته. چیز دیگری که میگفتن درباره استعفای در واقع آقای خامنه‌ای فرمانده کل قوا و همینطور مسئولان دیگر هست که در شعارها شنیده میشه.
خب بنیامین، گویا این تجمع از دانشگاه پلی‌تکنیک یا امیرکبیر تهران شروع شد، چون یه سری از قربانی ها فارغ التحصیل این دانشگاه بودن، اینطور که
درسته.
من دیدم.
بله. صبح شنبه کارت‌های دانشجوییشون رو در اینستاگرام منتشر کردن.
درسته.
در واقع دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و از مردم و دانشجوها دوستان دانشجوشون خواستن که در این تجمع اعتراضی شرکت.
حالا بجز این تجمعی که ازش گفتی، از سایر واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی بگو نسبت به این موضوعی که امروز مطرح شد و ایران پذیرفت مسئولیت.
خب مهتاب، چیزی که خیلی بازتاب داشته این در واقع انتقاد شدید برخی کاربرها است که از کسانی که در داخل ایران سعی می‌کردن روزنامه‌نگاران خارج کشور، رسانه‌های فارسی زبان و غیر فارسی زبان خارج کشور رو متهم کنن که اینها دارن دروغ پراکنی می‌کنن، بازوی تبلیغاتی دشمنن و از این عناوینی که معمولاً سپاه پاسداران آقای خامنه‌ای خطاب به رسانه‌های خارج کشور در واقع بیان می‌کنن استفاده می‌کردن. کاربرها از این موضوع انتقاد کردند و عده‌ای از خبرنگاران داخل کشور رو در واقع مخاطب قرار دادن که چرا باید خبرنگار همسو بشه با جریان حاکم و قدرت حاکم، چون برخی خبرنگاران همونطوری که می‌دونی در روزهای گذشته سعی می‌کردن بگن که اصلا این موضوع امکان نداره که موشکی شلیک شده باشه یا چرا در خارج کشور به این موضوع میپردازن، اجازه بدن در داخل کارشناسا بررسی بکنن و از این جور صحبت ها. مثلا سام خسروی نوشته که اونهایی که توی 3 روز گذشته مشغول فریب افکار عمومی بودن، حالا چه در رسانه ها و چه غیر از اون در شبکه های اجتماعی، در جنایت سقوط هواپیمای اوکراینی شریک جرم نیستن. آیا فهرستی از این افراد نباید تهیه بشه؟ همینطور پدرام الوندی که ایشون هم روزنامه‌نگار در داخل کشور و پیش از این قبل از اینکه مسئولیت رو بپذیره سپاه پاسداران، مسئولیت شلیک موشک رو اصرار داشت که خب بعد این موضوع کارشناسی بشه و نباید راجبش حرف زده بشه در خارج کشور و این مسائل، امروز نوشته که تمام منابعی که در اختیار ما قرار دادن با تاکید بسیار میگفت که موشکی در کار نبوده. یعنی میخواد بگه که روزنامه نگارهای داخل به صرف منابعی که در اختیارشون قرار داده بودن این رو صحبت کردن و گفته برخی از این منابع بر بودن و برخی هم لاپوشونی کردن که من عذرخواهی میکنم.
بنیامین، کاربرانی که نزدیک هست مواضعشون به جمهوری اسلامی، اونها واکنششون متفاوت بوده، چی بوده، چی نوشتن؟
اونها عده‌ایشون سعی دارن رهبر جمهوری اسلامی رو بیگناه نشون بدن و بگن که علی خامنه ای اطلاعی نداشته از این اتفاق و دیر بهش خبر دادن. برخی دیگه هم سعی دارن در واقع این موضوع رو مصادره بکنن و به نوعی خودشون رو غیر مطلع نشون بدن، در حالی که در روزهای گذشته مدام با از خونی از پیروزیشون در واقع پیروزی موشکی سپاه در حمله‌ای که به پایگاه در واقع آمریکایی‌ها در عراق کرد میگفتن و اون رو برجسته میکردن و رسانه‌های خارج کشور رو متهم به در واقع دروغ پراکنی میکردن درباره این حمله موشکی.
خیلی متشکرم. بنیامین صدر بود، همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، که ما رو در جریان واکنش کاربران به این موضوع قرار میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ادامه فرزین ندیمی رو داریم، تحلیلگر مسائل نظامی از آمریکا، روی خط ارتباطی رادیو فردا همراه ماست. آقای ندیمی، به شما سلام میکنم، خوش اومدید به پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا. ابتدا میخوام ازتون بپرسم که اینکه برخی از مقامهای جمهوری اسلامی این رو خطای انسانی و خطای یک نفر دونستن، کسی که پشت این پدافند هوایی نشسته بوده و لیک کرده، این درست هست؟ یعنی میخوام برام بگید از سلسله مراتب فرماندهی در عملیات جنگی، اونچه که سپاه پاسداران گفته که در حال آماده باشه جنگی بودن.
درود بر شما و شنوندگان گرامی. عرضم به حضورتون که سیستم پدافند هوایی ایران به صورت یک پارچه عمل میکنه و تحت نظر یک قرارگاه هست به نام قرارگاه خاتم الانبیا. این قرارگاه خاتم الانبیا تمامه فعالیت های پدافند هوایی مربوط به نیروی پدافند هوایی ارتش، یعنی همون قرارگاه خاتم الانبیا سابق، و همینطور نیروی هوافضای سپاه رو روی نظر و تحت اختیار داره. هر کدوم از این دو نیرویی که عرض کردم مجهز به امکانات پدافندی، رادارها و سیستم های موشکی هستند که طبق دستورالعمل های خودشون عمل می کنند، ولی باید زیر نظر قرارگاه پدافند هوایی، سیستم پدافند هوایی یک پارچه و همینطور یک مرکز کنترل و فرمانده کنترل در شمال غرب تهران باشن که نمیتونن این عملا و به صورت دستورالعملی اجازه ندارن که هیچ اقدامی به صورت خودسرانه انجام بدن. حتی پروازهای خارجی که وارد میشه باید کدهای مربوطه رو بدن و به پدافند اعلام بکنن و مجوز ورود به حریم هوایی ایران رو بگیرن. هر هواپیمایی که قرار از فرودگاه بلند میشه باید با دفتر مجوز پرواز رو هماهنگی بکنه. برای هر گونه تأخیری در پرواز باید ریویژن های لازمه صادر و تایید بشه.
آقای ندیمی، به پروازها میرسیم، میپردازیم. من میخوام بدونم این رو که اون شخصی که پشت پدافند هوایی نشسته بوده، با توجه به سلسله مراتبی که در ارتش و سپاه وجود داره، میتونه خودش شلیک کرده باشه یا این با هماهنگی فرماندهان رده های بالاتر انجام شده؟
ببینید، من خواستم به نکته برسم که با وجود تمام این هماهنگی ها و سیستم هایی که ظاهرا برقرار شده برای یک پارچه کردن پدافند هوایی ایران، ولی سپاه پاسداران یه قسمت قابل توجهی یا شاید تمام شبکه پدافندی سپاه پاسداران در جدا از شبکه متمرکز پدافند هوایی ظاهراً عمل میکنه. حدود 4 سال پیش فرمانده نیروی هوایی سپاه یک مصاحبه تلویزیونی داشتن و ایشون خیلی واضح به این موضوع اشاره کردن که اینطور نیست که باید از بالا دستور گرفته بشه و هر افسر جزئی نشسته پای سیستم و اگر ببینه تشخیص بده و تصمیم بگیره میتونه فایر کنه و بعداً میتونه با فرماندهان هماهنگی بکنه برای اقدامات بعدی. یعنی این اجازه آتش به اختیار بودن به اینها داده شده و اینها میتونن طبق تشخیص خودشون این شلیک رو انجام بدن.
بله. ولی آقای ندیمی این رو بله بفرمایید.
معذرت میخوام. ولی این باز مسئولیت رو از فرماندهی و کنترل ساقط نمی کنه.
بله دقیقا این سوالی هست که من میخواستم مطرح بکنم، این که در پروتکل‌های نظامی اگر که یک افسر جز یا سرباز چنین اشتباهی بکنه، چه در شرایط جنگی حالا چه در اتفاقی که افتاده در تهران، میخوام بدونم که چقدر فرماندهان رده‌های بالاتر مسئول هستن؟
ببینید در درجه اول این نکته رو میخواستم عرض بکنم که پروازه فرودگاه بین‌المللی تهران خیلی مشخص هست، مسیرها مشخصه و هر سیستم پدافندی اطراف فرودگاه بر روی یک موج فرکانس VHF گارد تمام مکالمات برج کنترل فرودگاه بین‌المللی تهران به هر فرودگاه دیگه رو گوش میکنه و میبینه که چه هواپیمایی داره بلند میشه یا نمیشه. پس اون شرایطی رو که آقایون در سپاه بهش اشاره کردن که آماده باشه 100% بوده و ما آماده بودیم که در پاسخ موشک پرانی به عراق آمریکا اقدامی علیه ایران انجام بده، پس این شرایط رو به نوعی ایجاد کرده بودند که این فرمانده جز که من باز هم با وجود این گفته‌ها شک دارم که نیاز نبوده به اجازه مجوز گرفتن از فرماندهان، تحت یک موقعیت تحت فشاری قرار داده که مجبور شده در زمان خیلی کوتاهی تشخیص بده که آیا این هواپیماست یک موشک کروزه. ولی من تعجب میکنم اگر این موشک کروز قرار بود باشه، این موشک کروز از کجا اومده؟ از یک سمتی از خارج ایران وارد شده. ما این همه شبکه پدافند هوایی داریم، یعنی اینا با وجود تمام این صحبت‌هایی که میشه هیچ گونه ارتباطی و هیچ گونه یک بارچگی با هم ندارن. این نشون میده که از نظر سیستمیک یک خطا تا یه حدی ممکنه خطا باشه، ولی تا یه حدی کاملا این خواسته ظاهرا آقایون هست که یک سیستمی به وجود بیارن که از هیچ نظر قابل اتکا نباشه.
دقیقا من میخواستم اینو بپرسم آقای ندیمی.
عمل بکن.
بله میخواستم اینو بپرسم که این سیستم تشخیص هواپیماهای جنگی از مسافربری در سیستم پدافند هوایی ایران وجود داره؟ شما اطلاعاتی دارین که به این سیستم مجهز هستن؟
بله این سیستم وجود داره، هر هواپیمایی کدهای ویژه‌ای از خودش به صورت ترانسپاندرهاش منتشر میکنن و این ترانسپاندرها گیرنده هاش در تمام شبکه پدافندی وجود داره. این کدها مشخص هست که تعیین میکنه که این هواپیما غیر نظامی هست یا اینکه هواپیمای نظامی هست. خب موشک کروز که اصولت هم هیچ کدی از خودش منتشر نمیکنه و همونطور که عرض کردم پدافند هوایی روی موج VHF تمام مکالمات و پرواز هواپیما رو در حقیقت مانیتور میکنه. اگر اینجا یک اشتباه خطای انسانی به وجود اومده، در نتیجه اون سیستم به طور کامل زیر سوال میره.
بله آقای ندیمی یک سوال دیگه هم من دارم و اون این هست که باز برگردیم به قوانین و پروتکل‌های نظامی. در شرایطی که به گفته فرمانده هوافضای سپاه پاسداران آماده باشه کامل بودن نیروهای نظامی، باید پروازهای مسافربری متوقف میشده در اون شرایط یا خیر؟
بله پروازها باید متوقف میشده در شرایطی که شما خاورمیانه در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار میدید و طبق گفته خودتون آماده باشه 100% دادین. باید فکر میکردین که ممکنه آمریکا بیاد یه جاهای بمباران بکنه، باید احتمال میدادین که این مجتمع عریض و طویل تحقیقات موشکی در بیدگنه جز هدفهای اولیه باشه، باید در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی تهران قرار داشته، باید این فکر رو میکردیم و پروازهای فرودگاه بین‌المللی تهران، فرودگاه مهرآباد و فرودگاه دیگه در غرب ایران رو باید حداقل برای چند ساعت
بله، اقدامی که انجام نشد. متشکرم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر مسائل نظامی که از آمریکا با ما بودید.
به آرزوی روزی که این قده بدخیم که این کشور را فرا گرفته به نام سپاه پاسداران جراحی و نابود و از این بدنه کشور خارج بشه، با امید آن روز.
اینا چقدر دروغگو هن، دقیقا مثل همون عملیاتشون شد که گفتن که کلی آمریکا کشته و زخمی داده، در صورتی که یک کشته و زخمی ندادن. اون آقای حاجی زاده سردار سپاه میگفت ما کلی آمریکایی رو کشتیم و زخمی کردیم، آمریکا جرأت نکرد بگه که ما کشته و زخمی دادیم. حالا حکایت اینه. و اینکه چندین سال پیش وقتی هواپیمای ایروباس رو آمریکا توی خلیج فارس ترمیم کرد، نام آمریکایی گفت ما اشتباه کردیم و فکر کردیم هواپیمای نظامیه. اینو کلی تا همین هر سالگردی که میشه کلی هنوز که هنوزه دارن میگن امکان نداره اشتباه بشه، هواپیمای مسافربری من پالس مخصوص داره و کوریدور مخصوص داره و الان خودشون راحت میگن که خطای انسانی بوده و ما فکر کردیم یه پرنده چنان تهاجمیه از این حرفا، دقیقا همون حرف. من میخوام بهتون بگم که آقایون، تاریخ شما رو هم ردیف با همون اشتباه آمریکا میذاره. دقیقا شما هم مثل همونا یه هواپیمای مسافربری رو سرنگون کردید، دستتونم به خون زنا، کودکا، بچه ها و مردای بیگناه آلوده است.
با سلام، در درجه اول میخواستم خدمت تمام خانواده های عزیز تسلیت عرض کنم برای صعود هواپیما. و من فقط یه مطلب رو میخوام بگم که اولین کسی که مقصره، تنها کسی که مقصره تو این جریان، کسیه که حرف از انتقام میزد، انتقام سخت. و تنها کسی که از انتقام سخت صحبت کرد و فقط یه سیلی زد بازم انتقام میخواد بگیره، مقصر اصلی اونه. اونه که این جو رو ایجاد کرد، اتوبوسی که رفت توی دره دلده، هواپیمایی که افتاد، مردمی که زیر دست پاله شدن، کشتن همه این انسانها، خونشون به گردن همون شخصه. آقای خامنه‌ای استعفا بده، تنها کاری که کمترین کاری که میتونی بکنی استعفا بده. خواهش میکنم دست از سر مردم ایران و ایران بردار، استعفا بده، از این دروغ ها مردم رو نجات بده. 40 سال اینا دارن به مردم دروغ میگن، 40 سال این دروغ اول آخرشون هم نیست. مردم اینا رو من نمیدونم چطوری نشناختم. آقای خامنه‌ای استعفا بدین، مقصر همه این خونا شما هستید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
پیام های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیز رو شنیدیم که برای ما پیام گذاشتید، اما در ادامه همراه میشیم با سروش مظفر مقدم، روزنامه نگار که از تهران با ماست روی خط تلفن استودیو رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای مظفر مقدم، خوش اومدید به این پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا. ابتدا میخوام ازتون بپرسم چه جوی الان در ایران حاکم هست، با توجه به اینکه شما روزنامه نگارین اونجا، و من میخوام بدونیم به شنونده ها بگیم که در حقیقت واکنش افکار عمومی چه است.
سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان شما ایرانیان عزیز که در هر کجای دنیا هستن، از جمله در وطنم ایران. هرچند که میخوام صحبت هام رو با یک بیت از فردوسی بزرگ شروع بکنم که میفرماید به یزدان که گر ما خرد داشتیم، نه این سرنوشت این سرانجام بد داشتیم. هرچند خدمتتون که افکار عمومی در ایران امروز بسیار ملتهبه، بسیار عصبانیت، ناراحتی، یأس و شک در واقع ما میبینیم در افکار عمومی، خصوصا در شبکه های مجازی، فضاهای مجازی رو که من از دیشب دارم نگاه میکنم، میبینم یک موج از ناراحتی و از عصبانیت بین کاربرای شبکه های مجازی وجود داره. مردم عادی، روزنامه‌نگارا، و عرضم بزرگتون تمام کسانی که این فاجعه رو متاسفانه این فاجعه ملی رو در جریانش قرار گرفتن. یک جذبی اینچنین ایجاد شده و کاربرها مدام و به صورت سلسله‌وار در حال واکنش نشون دادن هستن در حال حاضر. الو.
بله آقای مظفر مقدم، خواهش میکنم درباره روزنامه ها و رسانه های ایران میخوام ازتون بپرسم، در موارد مشابه هم تحلیل یا انتشار مطالبی که داشتن در حقیقت یک طرفه بود به نوعی، مثلا اونجا که در اعتراض های آبان ماه دیدیم بیشتر حرف های مقام های ایران رو تکرار کردن، امروز هم روزنامه های ایران باز بیشتر موازهشون تکرار موازه مقام های جمهوری اسلامی بود. بفرمایید که شما فکر میکنید که بخشنامه‌ای یا دستورالعملی به روزنامه‌ها و رسانه‌ها ابلاغ شده در ایران در پوشش خبری که دارن از این موضوع؟
یک چند روز گذشته حقیقت تا جایی که من دیدم بله، اون چی که دولت گفته بود و دستگاه‌های رسانه‌ای وابسته یا نزدیک به دولت گفته بودن، مخصوصا راجبی واژه‌ای که اصلا به وقوع پیوسته، این بود که روزنامه‌ها هم عملا تکرار می‌کردن و تحلیل‌ها هم قلوش هم این ماجرا می‌چرخید و عرضم بزرگتون که موضع یا تحلیل دیگری من ندیدم که توی رسانه های ایران باشه و عرضم بزرگتون که در حال حاضر هم شرایط چنین هستش. حالا مگر اینکه ما از فردا شاهد بازتاب های دیگری از این مسئله باشیم، عمدتا در روزنامه های ایران اون خطی که داره میشه در واقع خط کلی تبلیغاتی دولت و نظام هستش، این رو پیگیری میکنن روزنامه ها. شاید یکی از دلایل اصلیش این هستش که نمیتوانند یا اجازه این رو ندارند که بخوان در واقع پشت پرده رویدادها یا به قول معروف نقاط تاریکیشو بخوام بهش بپردازم.
بله آقای مظفر مقدم، خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید که واکنش روزنامه نگاران داخلی به توییت آقای حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور ایران چه بود؟ او در توییتی روزنامه نگاران خارج از ایران رو در رسانه های خارج از کشور رو تهدید کرده بود به نوعی و گفته بود به گفته او در حمله روانی شرکت نکنید. بفرمایید که روزنامه نگارهای داخلی واکنششون به این توییت آقای آشنا چه هست؟
خب ببینید، به اول من این رو باید عرض کنم که به طور کلی وظیفه روزنامه نگار و وظیفه افکار عمومی به نوعی روشنگری هست، خصوصا وظیفه روزنامه نگاران در حوض مسائلی که به وقوع میپیونده هر مسئله این هستش که باید روشنگری داشته باشن. توییت حسام الدین آشنا باید واکنش بسیار منفی روبرو شد، چه روزنامه نگارانی که روزنامه نگاران مستقلتر هستند و چه روزنامه نگارانی که حتی به گونه‌ای وابسته به رسانه‌های نزدیک به دولت هستن. به هر حال از حضورتون که به نظر من تا جایی که من دیدم واکنش ها منفی بوده نسبت به این توییت، از جهتی که اون اصل آزادی بیان رو که کار روزنامه‌نگاری اختضاع میکنه و بعد اون روشنگری رو زیر سوال میبره. متاسفانه از جهتی که مقامات دولتی ایران عادت به عذرخواهی ندارند و عادت به این ندارند که در حقیقت از افکار عمومی پوزش‌طلبی بکنند، عمدتاً دست به توجیه موازه خودشون میزنن یا سکوت میکنن و این رو هم من دیدم در واقع که فضا بین روزنامه نگاره و فعالان فرهنگی نسبت به این توییت و نسبت به کل اتفاقاتی گفته، خصوصا این سه روزی که به نوعی به حال مرد پرده پوشی شد نسبت به این واقع و یک سری توجیه ها و تحلیل های و نظر من از روزی گمراه کننده و رای میشد، خب منفی بوده مکان منفی هم هست. این باعث جریه دار شدن افکار عمومیه.
بله آقای خیلی متشکرم.
هر کجای دیگر که اتفاق افتاده بود غالبا این مسئولین و دستندرکارها در هر سطحی میبایستی برکنار میشدن یا محاکمه میشدن، ازشون خوشش میشد نسبت به این قضیه. خب ما توی کشور خودمون متاسفانه این رو خیلی کم دیدیم.
بله خیلی متشکرم از شما سروش مظفر مقدم روزنامه نگار که از تهران با ما بودید و از جوی که الان در ایران حاکم هست برای ما گفتید. اما در ادامه از ایران میریم به شهر تورنتو کانادا با محمود عزیمایی تهیه کننده پادکست رادیو دست نوشته ها همراه میشیم. آقای عزیمایی خیلی خوش اومدید به این پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا. با سلام به شما میخوام ابتدا ازتون بپرسم از واکنش افکار عمومی در کانادا به دلیل اینکه 63 نفر از مسافران هواپیمای سرنگون شده کانادایی بودند.
بله، در واقع واکنش خیلی شدید بود. مطمئنم که خبرها رو دیدید، رسانه‌های کانادایی به طور بی‌سابقه ای این قضیه رو پوشش دادن و همچنان دارن پوشش میدن و به نظر میاد دلیلش اینطور که خود رسانه‌های کانادایی میگن اینه که از سال 1985 که هواپیمای ایر ایندیا که از مونتریال به لندن میرفت و منفجر شد در آسمان که 329 نفر سرنشین داشت، همه کشته شدن، تا الان این همه کانادایی در یک حادثه یک جا جونشون رو دست ندادن و برای همین اعتبار و اهمیت این قضیه خیلی بالا بود از روز اول که هنوز مشخص نبود دلیلش چیه. و خب الان هم که در واقع قطعیتش که دلیل این حادثه چی بوده مشخص شده، باز به نوع دیگه ای از زوایای جدید تر دارن بهش میپردازن و خیلی جدی داره پوشش داده میشه.
یعنی رسانه‌های کانادا خیلی پوشش دادن این موضوع رو و میخوام بپرسم که از چه زاویه‌ای پرداختن الان با توجه به اینکه ایران مسئولیت رو بر عهده گرفته؟
بله، خب البته جاستین ترودو نخست وزیر کانادا اولین مقام رسمی یک کشور بود که اومد خیلی رسما اعلام کرد که ما شواهدی داریم که این اتفاق احتمالاً به صورت حمله موشکی بوده و بعد هم خواستار در واقع چند مورد رو خواستار شد و دوباره هم که بعد از اینکه ایران پذیرفت که این به علت خطای موشکی بوده دوباره همون چهار خواسته رو تکرار کرد که در واقع عزاداری کامل برای بازمانده ها و قربانیان، روشن شدن حقیقت و در واقع عدالت برای این اتفاقی که افتاده بود و همچنان همون خواسته رو تکرار کرد. تلویزیون های کانادا همه دارن پوشش میدن، روزنامه های کانادا وقتی که این اتفاق افتاد صفحه اولشون تقریبا همه روزنامه ها مملو بود از عکس هایی از قربانیان ایرانی کانادایی این حادثه. مراسم مختلفی داره برگزار
بله.
میشه.
همینو میخواستم ازتون بپرسم آقای عزیمایی، چند تا از قربانیان این حادثه سرنگونی هواپیما دانشجویان دانشگاه هایی در کانادا بودن و تصاویری منتشر شد طی روزهای گذشته که نشون میداد مراسمی براشون در دانشگاه ها برگزار شده، همینطوره برای ما بگید از این مراسم.
بله بله، من در تورنتو هستم، بعد کاملا در جریان مراسمی که در دانشگاه تورنتو برگزار شد دیشب هستم که خب انجمن ایرانیان دانشجویان دانشگاه تورنتو برنامه‌ای برگزار کرد. استادان و دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی و مسئولان دانشگاه حضور داشتند، همکلاسی ها، خانواده بازمونده ها و نزدیکان قربانی ها اومدن صحبت کردن. مراسمی بود با در واقع آواز، موسیقی و خاطره گویی از این دانشجوها که خب خیلی هاشون دانشجوهای تراز اول دانشگاه تورنتو بودن. در دانشگاه های دیگه هم دورا دور در شهرهای دیگه دارم خبرها رو میبینم، ویدیوها رو میبینم که مراسم مشابهی در برگزار میشه. در دانشگاه منیتوبا، در دانشگاه آلبرتا مراسمی بود که دانشگاه آلبرتا، رئیس دانشگاه آلبرتا وقتی که صحبت میکرد نتونست گریه خودشو در واقع کنترل کنه و همینطور که گفتید همه جا داره این مراسم مشابه برگزار میشه.
خیلی متشکرم از شما محمود عزیمایی، شهروند ایرانی ساکن تورنتو و تهیه کننده پادکست رادیو دست نوشته ها که برای ما از واکنش ها در کانادا گفتید. اما از کانادا برگردیم به اروپا. اتحادیه اروپا در رابطه با وقایع اخیر بیانیه ای صادر کرده. سمیرا قرایی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به بروکسل الان روی خط ارتباطی با ما هست. سمیرا سلام میکنم به تو و میخوام ابتدا برای ما درباره این بیانیه اخیر اتحادیه اروپا بگی.
مهتاب، من هم به تو سلام میکنم و به همه همراهان رادیو فردا. و اتحادیه اروپا ساعتی پیش بیانیه منتشر کرد از سوی سخنگوهای این اتحادیه، این بیانیه صادر شده که در اون ذکر شده که در ابتدا ابراز همدردی شده، گفته شده که این تراژدی که باعث مرگ افراد زیادی از ملیت‌های مختلف شده قلب اتحادیه اروپا رو به درد آورده، به خانواده‌ها تسلیت گفته و در ادامه این بیانیه آمده که تعهداتی که حسن روحانی وعدهشون رو داده باید حتما محقق بشن. اتحادیه اروپا میگه که انتظار داره ایران به شکل کامل همکاری ها رو ادامه بده، تحقیقات جامع و شفاف انجام بده، تحقیقاتی که منطبق باشه با استانداردهای بین المللی و بگه که این حادثه چطور رخ داده. اقدامات مناسبی هم باید انجام بشه، تدابیری اتخاذ بشه که دیگه بعد از این رخدادهای وحشتناکی نظیر اون چه که شاهدش بودیم در آینده رخ نده. این متن دقیق بیانیه اتحادیه اروپا هست. اما مهسا اجازه بده که در ادامه من به سه واکنش
اتفاقا میخواستم ازت بپرسم سمیرا. آره میخواستم بپرسم چون تو چند روزه که الان در بروکسل هستی، ولی از روزی که رفتی سرعت مخابره خبرها خیلی بالا بوده و امروز ایران در حقیقت مسئولیت سرنگونی هواپیما رو پذیرفته. میدونم که تو با چند مقام مسئول در اتحادیه اروپا صحبت کردی، با وزرای خارجه چند کشور صحبت کردی. میخوام بدونم جو عمومی چه بوده و این واکنش ها به چه صورته؟
ببین کلن که خب چون دیروز هنوز خبر دقیقی نبود، ایران امروز صبح مسئولیت شلیک به این هواپیمای مسافربری را قبول کرد، ولی به شدت سایه انداخته بود خبر سقوط این هواپیما بر نشست اضطراری دیروز. من با چند نفری که صحبت کردم همه خب خیلی نگران بودن، صحبت کرده بودن با رئیس جمهوری اوکراین، ولی میگفتن که باید منتظر تحقیقات اولیه مون. فقط وزیر امور خارجه هلند بود که اصلا در شروع صحبتش به این اشاره کرد که تقریبا هلند مطمئنه که این هواپیما رو ایران با موشک‌های زمین به هوا زده. اما خب امروز داستان عوض شد و بیانیه اتحادیه اروپا رو داریم و واکنش کشورهایی رو که به ویژه از اون کشورها، حالا هم افرادی که تابعیتشون رو دارن در این پرواز بودن، هم افرادی که ساکن اونجا بودن. مثلا میتونم به سوئد اشاره بکنم. 10 نفر از افرادی که در این پرواز بودند تابعیت سوئدی داشتند. 7 نفرم در سوئد ساکن بودند. استفان لوفن وزیر خارجه سوئد واکنش نشون داده و گفته که این اتفاق غم انگیز و وحشتناکه و ایران باید مسئولیت کامل این اقدام رو قبول بکنه. از اون طرف در آلمان هم هایکو ماس واکنش نشون داده. 4 نفر در این پرواز بودند، البته ایرانی نبودند، افغان بودند که در آلمان پناهنده بودند ولی تابعیت آلمانی نداشتند ولی در اونجا ساکن بودند. آقای ماس صحبت کرده، گفته که این که ایران قبول کرد که این کار رو انجام داده بی نهایت برای آلمان مهم بوده که این موضوع رو روشن کرده و حالا قدم بعدی باید این باشه که تبعات این فاجعه رو جبران بکنه و اقداماتی رو هم انجام بده که مجدداً در آینده چنین اشتباهات جبران ناپذیری انجام نشه. مهتاب، ما از بریتانیا هم در این پرواز 752 افرادی رو داشتیم. 4 تن در پرواز بودند که تابعیت بریتانیایی داشتند. نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون صحبت کرده، او هم مثل آقای ماسک گفته که همین که ایران خطای خود رو پذیرفته یک گام اول مهمه و آقای جانسون از این اتفاق استفاده کرده تا درباره تنش‌ها در منطقه صحبت کنه و بگه که خود همین سقوط نشون میده که چقدر افزایش تنش‌ها میتونه تبعات خطرناک برای همه داشته باشه. و حالا گفته که همه طرف‌های درگیر باید دست از تنش بردارن، نگاه کنن به اتفاقی که برای این هواپیما افتاد و رو به دیپلماسی بیارن. این آخرین واکنش‌هایی هست مهتاب که ما از اروپا و از اتحادیه اروپا داریم در رابطه با سقوط پرواز 752.
خیلی متشکرم از تو. سمیرا قرایی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به بروکسل، که برای ما از واکنش‌ها در اتحادیه اروپا و در میان رهبران کشورهای اروپایی میگفت. اما این بخش رو با یک خبر پی میگیریم. نیروهای امنیتی به گروهی از معترضان به حادثه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری در مقابل دانشگاه امیرکبیر گاز اشکاور شلیک کردند. گروهی از دانشجویان و مردم مقابل دانشگاه‌های امیرکبیر و صنعتی شریف در اعتراض به حادثه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری و آنچه پنهانکاری مقام‌های جمهوری اسلامی نامیدند تجمع کردند. معترضان با سر دادن شعارهایی همچون دروغگو دروغگو مملکت رو رها کن به پنهانکاری مقامهای جمهوری اسلامی درباره این حادثه اعتراض کردند. معترضان همچنین شعارهایی دادن از جمله سپاهی حیا کن مملکت رو رها کن. میشنویم. مرگ بر دیکتاتور، این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت، از جمله دیگر شعارهای معترضان بود. گروه دیگری از معترضان هم با تجمع در مقابل دانشگاه صنعتی شریف شعارهایی چون فرمانده کل قوا، استعفا استعفا سر دادند. آیت الله علی خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، وزیر راه و شهرسازی به عنوان مقام مافوق هواپیمایی، مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، فرمانده سپاه پاسداران، مسئولان پدافند سپاه و فرمانده قرارگاه پدافند خاتم الانبیا مقاماتی هستند که این اتفاق به حوزه مسئولیت آنان مرتبط می شود. سه روز پس از فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری با 176 سرنشین در اطراف تهران، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امروز در بیانیه رسمی پذیرفت که پدافند سپاه پاسداران دچار خطا شده و به اشتباه این هواپیما را هدف قرار گرفته. مقام‌های رسمی و رسانه‌های حکومتی نزدیک به سه روز اصابت موشک به این هواپیما را تکذیب کردند و به تئوری‌های توطئه چون دست داشتن کمپانی بوئینگ در آن دامن زدند. ساعتی پس از اقرار جمهوری اسلامی به خطای انسانی که به سقوط یک هواپیمای مسافربری انجامید، نخست وزیر کانادا در بیانیه‌ای ویژه خواستار شفافیت و اجرای عدالت شد. برای تحلیل بیشتر الان روی خط ارتباطی رادیو فردا عطا هودشتیان رو داریم، تحلیلگر سیاسی در کانادا و استاد دانشگاه. آقای هودشتیان به شما سلام میکنم، خوش اومدید به پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا. ابتدا میخوام ازتون بپرسم که این موضوعی که ایران امروز مطرح کرد و پذیرفت که خطای انسانی بوده و در حقیقت سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی رو هدف قرار داد و بهش شلیک کرد، فکر میکنید که چه تبعاتی در جامعه بین الملل داشته باشه برای ایران و در روابطش با کشورهایی از جمله کانادا؟
بله، خدمتون عرض شود که در مقام نخست باید تسلیت بگم به مردم ایران و به خانواده های جان باختگان. اینجا در تورنتو، در شهری که الان اقامت دارم، در واقع مراسم بزرگداشت بوده است و این برای مردمان، برای کانادایی ها، برای ایرانی کانادی ها اتفاق بسیار ناگواری بوده است. خدمتون عرض شود در رابطه با آنچه که فرمودین، خب میدونین که آیت الله خامنه ای فرمان به آتش به اختیار داده. آتش به اختیار یعنی که اگه کسی ببینه خبری از خودش بدون برنامه ریزی، بدون هدایت و بدون فرمانی از بالا یا به هر شکلی بزنه و بره، این مشکل قضیه است. یعنی از ابتدا که لاپوشانی قرار گرفت، لاپوشانی اخبار، لاپوشانی در واقع واقعیت مسئله، همه فکر میکردن که رژیم ایران دروغ میگه. این رو در واقع از رئیس ناتو بگیرین شما تا نخست وزیر ترودو تا ایالات متحده، تأکید و تأکید اینها این بوده است که به واقع آنچنان که اخبار آمده است و نشانها از اینجا و آنجا هست، این رو یک موشکی هواپیمای اوکراینی و یک موشکی از خارج زده، از داخل خاک ایران زده است و این اتفاق تکنیکی نبوده. امروز که به اصطلاح سپاه پاسداران فرمانده قوا این اخبار رو داده و اعتراف شده است که این خبر، این اتفاق از داخل، از سوی در واقع نیروهای نظامی صورت گرفته، در واقع به عبارتی میتونم گفت که آبروی نظام رفته، آبروی نظام رفته. و من نمیدونم این بیپروایی که در واقع مسئولین پشت بلنگو میایند و میگویند که بله یه اتفاقی بوده است و تمام شده. تلویزیون های الان تلویزیون های ایران برنامه های عادی خودشون رو در تلویزیون ادامه میدن، انگار خبری نیست. به این لحاظ در واقع میتوان گفت که البته دولت‌های اروپایی، دولت‌های آمریکای شمالی، کانادا و آمریکا سعی می‌کنن روابط حسنه خودشون رو با رژیم جمهوری اسلامی داشته باشن، اما همگان امروز متعدد شدن و معترف شدن که به واقع رژیم جمهوری اسلامی دروغ میگه و حقیقت رو در واقع در بسیاری موارد نگفته و نمونهش همین چیزی بود که ما امروز دیدیم.
آقای هودشتیان، به طور مشخص در کانادا، کشوری که شما زندگی میکنین و 63 مسافر این هواپیما تابعیت اونجا رو داشتن، در حقیقت ملیت و پاسپورت اونجا رو داشتن، میخوام از شما بپرسم که این فکر میکنید حالا تا پیش از سرنگونی این هواپیما هم روابط دیپلماتیک ایران و کانادا چندان گرم نبود و سالها بود که رو به سردی رفته بود. الان با این اتفاقی که افتاده فکر میکنید روابط دو کشور چه تاثیر این قضیه بذاره روی روابط دو کشور؟
تأثیر مثبتی نداره. یعنی بی‌اطمینانی و سوء ظن نسبت به مقامات و مدیریت ایرانی بسیار بیشتر شده، آنچنان که میتوان از دو گفتگو و یا دو سخنرانی آقای تروندو، یکی دیروز یکی امروز، برداشت کرد. در واقع میتوان این دریافت کرد که چقدر بی‌اطمینان شدن نسبت به این مدیریت، چه در حوزه نظامی چه در حوزه هواپیمایی. ایشون در واقع میدونی که دولت کانادا در واقع